أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا بقياما. در این سوره مبارک فرقان بعد از بیان اون عناصر محوری اصول دین فرمود افراد دو قسمن، بعضی کافرن بعضی مؤمن. کفار را با اون صورت شرح داد که بخش پایانیش تا حدود خونده شد و بندگان شایسته رحمان را در طی تقریبا بیش از 15 آیه که پایان بخش سوره مبارک فرقان شرح میدهد. در جریان توکل باید توجه داشت که توکل نه معنی تعطیل است یک، نه معنی تقسیم کار است دو. اگر کسی توکل کند یعنی بگوید من کارها را به خدا واگذار کردم و خودش گرفتار عطله و تنبلی می‌شود، این ترک واجب کرده است، این توکل نیست. و اگر تقسیم بکند بگد که یک مقدار قدرت مال من است، یک مقدار قدرت مال خدا، اون مقداری که مال من است خودم انجام میدم، اون مقداری که مقدور من نیست به خدا توکل کنم، این یه شرک خفی است، این تشریک در کار است، این توکل نیست. معناش این است که من یه مقداری را کار را به حول و قوه خودم انجام میدم، بقیه را به حول و قوه خدا واگذار میکنم. این با توحید سازگار نیست، زیرا یک موحد همه شئونش را با حول و قوه الهی کار میکنه، نه خود را به تنبلی و عطل محکوم میکنه، نه کار را از ذات اقدس اله جدا میداند. میگوید در همه امور به حول الله و قوته اقوم و اقام. این ذکر نورانی در نماز مخصوص نماز نیست، در حال نماز توحید را به ما آموختن، نه یعنی نمازگزار در قیام و قعود به حول و قوه الهی حرکت میکند، بلکه معنای این ذکر این است که نمازگزار میگوید من معتقدم جمیع حول من و جمیع قوه من، قیام من و قعود من به حول و قوه الهی است. به حول الله و قوته تعالی فی جمیع اموری آناء اللیل و اطراف النهار اقوم و اقعد، نه یعنی قیام و قعود نماز من به حول و قوه الهی است. بنابراین یه انسان متوکل به وظایف شرعیش عمل میکند، در تمام فرصت ها مشغول کار هست، به ترک واجب نمی کند چون که مستحب را ترک نمی کند. این یک. در تأمین هزینه، در خدمات فردی و جمعی کوشاست این دو. ولی در تمام این امور میگوید خدایا من تو را وکیل کردم، تو وکیل منی. وکیل در کل عالم اثر دارد، وکیل مطلق. اگر به ما یعلم و جنود ربک الا هو، اگر لله جنود و سماوات و الارض، یک انسان متوکل عرض کند خدایا من و همه موجودات جزء سربازان آماده شما این، لله جنود و سماوات و الارض، من شما را وکیل کردم. این دو، شما کار مرا با اون جنودی که داری انجام بده. سه، خود من هم در خدمت سربازان شما هستم. چهار، بنابراین اگر یک کسی توکل کرد و موفق شد، نمیگوید یه بخش مال من بودی بخش مال خدا، میگوید همه ما اصابنا من نعمتن، ما اصابکم من نعمتن، ما بکم من نعمتن فمن الله. میگوید خدا را شاکرم که خدا به وسیله سربازان کار مرا انجام داد و من هم یکی از سربازان الهی بودم. نه اینکه تم تقسیم بکنند بگه تا این مرز مال من، از اون به بعد مال خدا. یک شعر که مشهور اگر نباشد لااقل یک شعر که مستور است و خودش تو متن کار هست، به خود را سرباز الهی میبینه. چرا؟ چون خود را به وکیل سپرده است و سراسر عالم هم سربازان الهی هست. این چنین نیست که این شخص متوکل جز جنود و رحمان نباشد، که اون بیان نورانی هست همین سلام الله هم معید همین آیه است. اگر در آیه دارد بالله جنود و سماوات و الارض، اون بیان نورانی هست همین سلام الله هست که وعلم و عباد الله ان جوارحکم جنوده، دست و پای شما سربازان خدا. این چنین نیست که اگر شما یه وقتی در کاری انجام دادید موفق شدید بگید من این کار رو کردم، نخیر، جنود الهی این کار رو کردم. چه این که اگر کسی خدا رو ناکرده کجراها رفت، بیراها رفت، راه دیگران رو بست، اگر خدا بخواهد او رو تنبیه کند با دست او رو میگره، با زبان او رو میگره، یه حرفی میزنه رسوا میشه، یه کاری میکنه رسوا میشه. اینجور نیست که لازم باشه خدا از جای دیگه سرباز کشی بکنه. که فرمود وعلم و عباد الله ان جوارحکم جنوده و خلواتکم عیونه، خلوت شما جلوت اوست، دست و پا شما سربازان اوست. خب پس ما نه در مثبت نه در منفی حق نداریم بگیم ما مستقلی. اگر یک کار خیر انجام دادیم، حرف خوبی زدیم، مطلب خوبی نوشتیم، خدمت خوبی کردیم، قدم و اقدام خوبی داشتیم، بر اساس ما بکن من نعمت من الله، باید شاکر باشیم که خدای سبحان با سربازان داخلی آبروی ما را حفظ کرد. و اگر چون چه خدای ناکرده بی راه رفتیم، باید این خطر را احساس کنیم که گاهی با سربازان داخلی، گاهی با سربازان خارجی میگردد. پس معنای توکل اصله و تعطیلی و تنبلی نیست. یک، معنای توکل تقسیم کار نیست که تا یه بخش مال ما باشه بخش دیگر مال خدا باشه. این بخش دیگر که میشه استقلال، که این میشه شریک داشتن، که اینکه با توحید سازگار نیست. بنابراین یه انسان متوکل میگوید ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، میگوید افوض امری کله الی الله سبحانه و تعالی و شروع به فعالیت میکنه. این معنی توکل است. اما اینکه بله دیگه، چون من سرباز بودم معدوم که نیست، اما به حول الله و قوته اقوم و اقعد، اتکلم و اسکت، اجاهد و ادافع، اکتب و اسمع و ادرس و اتدرس و ماند. این چنین نیست که این یه مکتبی است که ائمه علیهم السلام به ما آموختند. اون که جبری است، میگوید لا حول ولا قوت الا لله. اون که تفویضیش میگوید لا حول ولا قوت لله. اون که امر بین الامرینیست مثل ما به ما آموختن بگید لا حول ولا قوت الا بالله. به حول الله و قوته اقوم و اقوم. انسان کار را با اختیار انجام میدهد، اما اون اختیار هم به کف اختیار اوست. خب اما معنای صلوات، دعا، طلب مغفرت، همه اینها هر موجود دانی نسبت به بالا انجام بدهد همینطور است. این صلواتی که وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه انجام داد، خود حضرت انجام میدهد، یه حساب دیگری دارد. خب این انسان کامل معصوم است، میتواند واسطه فیض باشد برای فرشته ها و اینا. اما این صلواتی که حضرت به ما آموخت، ما این صحیفه سجادی را قرائت و تلاوت میکنیم، نه نسبت به ملائکه اون سمت را داریم که واسطه فیض باشیم، یعنی بین خدا و بین فرشته ها قرار بگیریم، یک فیضی را از خدا دریافت بکنیم و به ملائکه برسانیم، نه نسبت به اهل بیت علیه السلام. ما اون صلاحیت و لیاقت و درجه وجودی را نداریم که بین خدا و ائمه قرار بگیریم، بین خدا و پیغمبر قرار بگیریم، بین خدا و فرشته قرار بگیریم. نه، یک مؤمن ممکن است نسبت به مؤمنان دیگر اینچنین باشد، یه واسطه در فیض باشد، اون ممکن است. یه عالمی، یه مؤمن برتری که رفعت درجه دارد، این ممکن است یه واسطه فیض باشد، به برکت او، به وساطت او فیضی به دیگران برسد. این وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه و همین زکریا ابن آدم که در شیخان دفن است، فهمو در قوم باش، خدا به برکت تو خیلی از عذابها رو برمی دارد. این ممکنه. فبود همونطوری که به برکت قبر پدر موسی بن جعفر سلام الله علیه برکاتی را نازل اون منطقه می کند، به برکت تو خیلی از چیزها را نصیب مردم مقوم می کند. این ممکنه. اما حالا یک مؤمنی واسطه بشود که فیضی را از خدا دریافت کند، به وجود بارک ولی عصب برساند یا به عین برساند یا ملاک برساند، این چنین نیست. و تمام این صلوات هایی که میفرستیم یه تعدبیست برای ما، یه تقربیست برای ما. همون مثالی سیدن استاد به دیگران داشتن، مثل آن است که در روز عید باغبان یک کسی یه ظرف میوه یا یه دست گل از باغ صاحب باغ به پیشگاه صاحب باغ میبرد. این طور نیست که یه چیزی از خودش به صاحب باغ داده باشد یا از جای دیگر آورده باشد به صاحب باغ داده باشد. میوه باغ اهل بیت را که همین دعا و صلوات و طلب مغفرت و تقرب وسیلته او و تقبل شفاعت او، همه عدی و این هاست، اینا میوه باغ این هاست. این میوه ها را انسان به پیشگاه اینا تقدیم میکنند. از انسان چیزی به این ذوات قدسی نمیرسد، ولی خود انسان متقرب میشود، متکامل میشود به مانند او. بله دیگه، همین، نه اینکه من واسطه بشم و سلام را از خدا دریافت بکنم قبل از شما، بعد به شما برسانم که شما بعد از ما باشید، این طور نیست. این برکاتی که از طرف خدا به اونها میرسد، ما همین برکات را از ذات اقدس الهی مسئلت بکنیم که خودمون متقرب بشویم. در اون مثال اگر کسی از باغ صاحب باغ یه سبد میوه یا یه دست گلی روز عید چید و بونها داد، این طور نیست که چیزی از خودش به صاحب باغ داده باشد. این چیز نیست که این دست گل را یا یه سبد میوه را از جای دیگر آورده باشد به صاحب باغ داده باشد، بلکه میوه و گل صاحب باغ است که پیشگاه صاحب باغ تقدیم می شود، خود این باغبان متقرب می شود، نه اینکه صاحب باغ به برکت و وساطت این باغبان به جایی برسد. خب دعا همین تقرب ماست دیگر، نه اینکه شما واسطه باشید. یعنی این عرض ادب ها اثر دارد برای شما، کمال هست نزدیک می شوید، اما نه اینکه شما بین خدا و معاذ الله وجود مبارک ولی عصر واسطه در فیض باشید، فیض را از خدا بگیرید به امام زمان برسونید. بله، همه اینها تقرب خود شخص است، نه اینکه این شخص واسطه فیض باشد بین خدا و بین امام زمان یا ائمه دیگر مسلمان، که اینها صادر اولن نور واحدن. چرا خدا؟ بابا فهمیدن حرام نیست، نیست نیست، یقینا به وجود مبارک ولی از هر لحظه فیض میرسد، مخصوصا در شبهای جمعه. این رابطه است بین خدا و امام زمان، بین خدا و اهل بیت علیهم السلام، مخصوصا شبهای جمعه. اما ما هیچ کاری اینطور نیست که ما بین خدا و امام زمان معاذ الله واسطه باشیم که ما یه فیض در از خدا بگیریم به امام زمان. خب این چه امام شناسی است؟ خب بنابراین فرمود الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش الرحمن، که الرحمن هم میتواند فاعل استوا باشد هم خبر برای مبتدا محذوف. سر طرح نام مبارک الرحمن برای آن است که در فضای جاهلی الرحمن معروف نبود، شناخته شده نبود. اینا الله را میشناختن، میگفتن الله موجود است، شریک ندارد، واجب الوجود است، کل عالم را او خلق کرد، کل عالم را او تدبیر میکند، او اله الالهه است، رب العالمین است، رب الارباب است و مانند. اما کارهای دریا و صحرا و بشر و امثال بشر را ارباب جزئی اداره میکنن، ارباب متفرقه اداره میکنن. این ارباب متفرقه را ما میپرستیم تا ما را به الله نزدیک کنن. ما نعبدهم الا لیقربونا الالله. اینا الله را قبول داشتن، میگفتن ما به الله دسترسی نداریم، این بتها واسطه فیض ما هستن، شریفی ما هستن، بدون اینها نمیشه خدا را عبادت کرد، بدون اینها نمیشه از خدا کمک گرفت. ما نعبدهم الا لیقربونا الالله زلفا یک، ها اولای شفعا اونا اندالله دو، اینا الله را میشناختن، الله را قبول داشتن باند. اما الرحمن برای اینا شناخته شده نبود. وقتی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که الرحمن را عبادت کنید، الرحمن است که بر عرش مستوی است، یعنی اون موجود مطلقی که شما او را به عنوان الله قبول دارید، او دارای و وسع جامع رحمانیت است، عالم را رحمان دارد اداره میکند، الرحمن دارد اداره میکند. اگه الرحمن دارد اداره میکند، رحمتش وسعت کل شیء، شما نیازی به بت و امثال بت ندارید. اینا الرحمن رو نمیفهمیدن، لذا میگفتن رحمان کیه، هم به ما تعبیر میکردن که اهانت آمیز باشه که برای غیر زمین عقول است، هم فقط ما این چیزا رو نمیفهمیم. ذات اقدس اله در چند آیه رحمان را معنا کرد. اولا الرحمان در برابر الله، در کنار الله، نام مبارک همون حقیقت نامتناهی است که در سوره مبارکه اسراء مبسوطاً گذشت، آیه 110 سوره مبارکه اسراء همین مباحث گذشت که قرد الله عبد الرحمن عبد ایم و تدعو فله الاسماء الحسنا، که اونجا گذشت که آیا این لهو به اون ذات برمیگرده یا به ایو برمیگرده. قرد الله، الله را بخوانید یک، عبد الرحمن، رحمان را بخوانید دو، ایم ما تدعو یعنی ایم ما تدعو من الاسمین، من الله و من الرحمن، چه بگویید الله چه بگویید الرحمن، فلهو این لهو به ایو برمیگرده. یعنی اگر بگویی الله همه اسما را داراست، چون الله اسم اعظمه، اگر بگویی الرحمن همه اسما را دارد چون الرحمن اسم اعظمه. ایم ما تدعو فلهو یعنی برای این ایوب الاسماء الحسنا است. اما اون چی که معهود است، معروف است، متقرب به ذهن است، متبادر به ذهن است، این است که ضمیر به همون ذات برمیگردد. چه از اون ذات به الله تعبیر کنید، چه از اون ذات به الرحمن تعبیر کنید، اون ذات دارای اسماء الحسنا است. غرض آن است که الرحمن برای مردم حجاز شناخته شده نبود و قرآن کریم با این تعبیرات الرحمن را کاملا توضیح داد. در تفسیر علی ابن ابراهیم شما تا همین بحثای روایی در کنز و دقایق این روایت هست که اونها که گفتن من رحمان، خدای سبحان بخش اول سوره مبارکه الرحمن را نازل کرد. اگر شما بخواهید بدونید الرحمن کیست، الرحمنو علم القرآن خلق الانسان علمه البیان، اینا همه وصف الرحمن است تا اونا که گفتن من رحمان بفهمن که رحمان کیه. اما در جریان قیامت، چون که در همین سوره بارکه فرقان گذشت که الملکو یوم ازن الحق للرحمن، یعنی آیه 26 همین سوره، قبلا در سوره بارکه حج آیه 56 گذشت الملکو یوم ازن لله، برابر آیه سوره بارکه اسراء که قل ادعو الله عبد الرحمن، گرداننده اصلی صحنه قیامت گاهی از او به الله یاد می شود، نظیر آیه 56 سوره حج که فرمود الملکو یوم ازن لله، گاهی از او به الرحمن یاد می شود، نظیر آیه 26 همین سوره مبارکه فرقان که فرمود الملکو یوم ازن الحق للرحمن، ملک حق است، سخن از آسمان نیست. در قیامت مالک کیه؟ الله. ملک کیه؟ الله. مالک یوم الدین کیه؟ ملک یوم الدین کیه؟ الله. خب ملک چیه؟ ملک چیه؟ آسمان زمین ملک و ملک است یا حق ملک و ملک است؟ فرمود نگو آسمان، نگو زمین. آسمان و زمین ظهور حق فعلی هم، اون چه در قیامت مطرح است حق است. الملکو یوم ازن الحق للرحمن، سخن از آسمان و زمین نیست. تا شما بگید زمین مالکیه، آسمان مالکیه، حق است که به صورت آسمان و زمین ظهور کرده به دلیل اینکه همه اسرار رو این زمین میدونه و میگه. در تلیعه قیامت که یوم ازن تو حدث و اخبارها همینه، از زلزلت الارض و زلزالها و اخرجت الارض و اثقالها، در روز یوم ازن تو حدث و اخبارها و ان ربک اوحالها، همونطوری که در دنیا فرمود به اوها فی کل سماء امرها، این زمین گیرنده وحیه، اسراری که دارد تا اون روز نگه می‌دارد و هر سری را که خدا فرمود آشکار کن اشکار میکند و زمین دهن باز میکند. بگد که فرون شخص در فرون ساعت در فرون لحظه این کار را کرده و من بودم، روی من نشسته اون کار را کرده. بس برابر این سخن از زمان و زمین نیست تا بگن مصریشم. الملکو یوم اذن الحق للرحمن، نه این که ملک حق است، نه خیر، حق ملک است. اون وقت اون حق میشود زمین، اون حق میشون حق فعلیه دیگه، اون حق میشه آسمان و کاملا اسرار رو بازگو میکنه و اونجرا که نباید بگوید نمیگوید، اونجرا که باید بگوید میگوید، هر اندازه که باید سخن بگوید سخن میگوید. غرض اینه که الرحمن را خدای سبحان برای اینها تشریح کرده که رحمان این است، در قبال در کنار الله است، اسم اعظم است، معلم قرآن است، معلم بیان است، خالق انسان است. این کانه ناقصه و کانه تامه را الرحمن عطا کرده. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا و جعل فیها سراجا و قمرا منیرا. در توضیح شمس و قمر برخی ها خواستن بگوین که فرق ضیاء نور این است که اگر بالاصاله و بذات باشد که میگن ضیاء، و اگر اهم باشد میگن نور. اونجا که دارد به جعل شمس ضیاء، خدای سبحان شمس را ضیاء قرار داد و قمر را نور قرار داد. آیه 5 سوره مبارکه یونس ناظر به همین مطلب است. هو الذی جعل الشمس ضیاء و القمر نورا. میگن نور اهم از آن است که مال خود منیر باشد یا از جای دیگر گرفته باشد، ولی ضیاء آن است که مال خود شیء باشد. لذا در سوره مبارکه شمس فرود و شمسه و زهاها و القمره ذاتلاها، که قمر در تل و شمس قرار میگرد و از همون زهای شمس استفاده میکند. و هو الذی جعل اللیل و النهار خلفتا لمن اراد ان یذکر و اراد شکورا، که این روایتی که از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه رسیده است، یه تطبیق خوبی است که اگر کسی اهل ذکر بود، کسی اهل شکر بود، عبادتهای شب فراموش شده یا از دستش رفته قضا شده، میتواند در روز انجام بدهد. که اگر کسی به نماز شب نرسیده، لاغل روز همونها رو قضا بجا بیارد. که لیل خلفه شب روز است، روز خلفه شب است. برخی ها به فکر مشغولند، بعضی ها به ذکر مشغولند، بعضی ها به شکر مشغولند، و انسان موحد تام به هر سه مشغول است. اون چه در بخش پایانی سوره مبارکه آل عمران گذشت این بود: الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. بعد سخن از عبادت اونهاست. اما اون چه در بخش پایانی این سوره مبارکه فرقان می آید اون مسئله ذکر و شکر است. این ذکر و این شکر مسبوق به اون فکری است که در بخش پایانی سوره مبارکه آل عمران آمده: الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض. این مجموعه را با یه اسم اشاره مفرد تعبیر میکنند: ربنا ما خلقت هازا، نه هازهی. این واحد حقیقی حق است. الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، یتفکرون فی خلق السماوات والارض چی میگن؟ من ربنا ما خلقت هازا نه هازهی باطلا. حالا در قبال اون کفاری که با کج دهنی بد دهنی از الرحمن جل جلاله به بدی یاد میکردن یا با اهانت یاد میکردن، میگفتن به من رحمان انسجدول ما تعمرونا، در غبار اونها مردان موحد الهیان که بندگان رحمانن و عباد الرحمن. این 15-16 آیه که هست در وصف بندگان است که انسان‌های متکامل است که بندگان الرحمنند. پس یه وقت انسان رو جاهلیت است میگه من رحمان، یه وقت در عقلانیت است میشود به عباد الرحمن. این عباد الرحمن یک رابطه با خودشون دارن که خودشون رو مدیریت میکنن. یه مدیریت جمعی دارن که با جامعه رفتار میکنن، یه پیوند ناگسستنی عبادی با خالقشون دارن که شبها مخصوصا اون کار رو انجام میدن و فضائلی دارن، از مصالب و مطائن مسئولن، واجبها رو انجام میدن، از محرمات پرهیز میکنن. این اوصاف کمال و جمال و ثبوتی و سلبی را در طی این 15-16 آیه ذکر میکنن. بعد میفرمند که اولائک یجزون الغرفه، این اولائک یا خبر است برای عباد الرحمن، که عباد الرحمن این الذین به بعد اوصاف اونا باشد، و عباد الرحمن الذین یمشون کذا و کذا و کذا و کذا، اولائک یجزون الغرفه، که آیه 75 همین سوره است. ولی اگر این الذین خبر بود، اون دیگه خبر دوم است. و عباد الرحمن کیانن؟ الذین یمشون علی الارض هولا، فرومایه نیستن ولی فروتنانه زندگی میکنن، حیه یعنی با اهانت نیستن، سست نیستن ولی فروتنانه به سر میبرن. یه انسان فرومایه سست است، یه انسان فروتن متقن و محکم است ولی آرام به سر میبرد. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا. در بخشای دیگر هم فرمود انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، گردن کشی بکنی که چی؟ اگر از در جسم باشی، این زمین از تو سنگین تر است، این کوها و تپه ماهورا از تو بلندترند، ستبترند. اگر بخوای معنویت داشته باشی، البته کاری از تو ساخته است که آسمان اون بار رو نمیتونه بکشه. پس اگر اون معنویت و خلافت الهی باشد که راه دیگه است، مشمول بخش آیه پایانی سوره مبارکه احزاب خواهید بود که انا عرضنا الامانة علی السماوات. اگر بخوای روی قلدری و بدنی و جرمی و جسمی فکر بکنی، زمینی که روش راه میری از تو سنگین تره، کوهی که در کنارش قدم میزنی از تو سنگین تره. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. خب پس عباد الرحمن کسانی هستند که یمشون علی الارض هونا، نه تنها مشی فیزیکی، یعنی خط مشیشون اینه، نه بیراه میرن نه راه کسی رو میبندن، نه بددهنن، نه توهینی میکنن، نه کسی رو میرنجانن. و اگر جاهلی با اونها برخورد کرد، اینها بهشتی گونه رفتار میکنن. بهشتی چیکار میکنن؟ در بهشت چه خبر است؟ در بهشت که جا برای لغو و حرف زشت و حرف تلق نیست. این شخص بهشتی در جامعه بهشتی گونه رفتار میکنن. در دنیا جهنمی ها هم هستن. اگر یه جهنمی در دنیا نسبت به اینها دهن کجی کرد، اینها بهشتی گونه جواب میدن. الذین اذا خاطبهم الجاهلون، این تعلیق حکم بر وصف مشعر به اون نحوه کار است. جاهل وقتی با اینا حرف میزند، روی جاهلیت حرف میزند دیگر، فوش میگوید، اهانت میکند، بددهنی دارد، دروغ میگوید، تهمت میزنه، این کارا رو میکنه. چون اسناد فعل به یک وصف، موصوف به یک وصف، نشان آن است که اون فعل از چه سنف خواهد بود. اذا خاطب هم الجاهلون، یعنی خطاب جاهلیه، خطاب روی جهل علمی یا جهالت عملی. اگر جاهلی خطاب جهل علمی داشت یا جاهلیت عملی داشت به اینها اهانت کرد، اینها مانند مردان بهشت بهشتی گونه پاسخ میدن. الذین اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، یعنی قالوا قولا سالما سلیما، سخنی که از هر گزند و افت و آفتی سالم است. اینا جواب بد نمیدن. خوب نه دیگه، برای این که اونها رو میبینن، صورت سیره عملی اونها رو میبینن، اونا قرآن ناطقن، قرآن مجسمن میبینن، ولی خب در این حال که عده اونها رو میدیدن با خود اونها این کار رو میکردن، مثل اینکه با خود قرآن این کار رو میکردن. خب و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونن و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا قولا سلیما سالما، قالوا قولا سدیدا، قالوا قولا حقا. دستور مبارکه اذا وقع آیه 26 اونجا دارد که لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما الا قیلا ثقیلا، یعنی قول الا قیلا سلاما سلاما. در بهشت جز حرف سلامت آمیز، حرف سر، حرف نرم، حرف حق چیزی دیگری نیست. مردان بهشتی هم جز حق چیزی نمیگویند، و اگر چون چه کسی نسبت به اینها دهنکجی بکند اینها قالو سلام. این خط مشیشون مشخص شد، یک روابط اجتماعیشون مشخص شد، دو حالا رابطه عبادیشون با خدا رو مشخص میکند. والذین یبیتون لربهم سجدن و قیاما. بیتوت معنی خواب نیست، یعنی شب را گذروندن. تبییت به معنای خواب دن در شب نیست، باطه یعنی شب را گذروند. این که در این اتاق بیتوت میکند یعنی شب را اینجا به سر میبرد، خواه بخوابد، خواه بیدار باشد، خواه تلفیقی از نوم و یقظه باشد. اینا شب در پیشگاه پروردگار یا ساجدن یا قائم، یا در حال قیام مشغول عبادتن، یا در حال سجده مشغول ذکر. یبیتون لربهم سجدن و قیام. این بزرگوارها کسانی هستند که یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. در بخشایی که گفته شد بدن کافر سجده می کند، سایه کافر سجده می کند، این سجده تکوینی است مثل زمین و همه اجزای زمین. خود کافر ملحد است، منکر است، در فرهنگ در ساحت تشریع هیچ ذکری ندارد، اما بدن او مثل بدن سایر موجودات، مثل سایر اجرام و اجسام در تسبیح حق است. وقتی هم که مرد در قبر رفت، این بدن او چه خاک بشود چه نشود، مثل سایر موجودات تسبیح میکند. اون لسان تکوین، اون تسبیح تکوینی سودی به لسان تشریع ندارد. بنابراین اون پنج طایفه که قبلا قرائت شد که دلالت می کند هر موجودی اهل تسبیح، اهل سجده، اهل حمد، اهل طوع و رغبت، اهل اسلام و انقیاد در پیشگاه خدای سبحانه است، شامل بدن کافر هم می شود، چه زنده چه مرده. اما هیچ ثوابیش عائد خود کافر نخواهد شد مگر از راه کارهای تشریعی او. خب این گونه از مردان الهی، نه سجدن خضوع دارد دیگر، حالا یا رو به قبله باشد یا پشت به قبله، چون بر اساس عین و تولو فسم وجه الله این سجده صادق است. منتها اگر نماز بود البته قبلهش بود مشخص باشد، اما در حال غیر نماز اگر کسی خواست سجده بکند، سجده شکر بکند، افضلش ممکنه رو به قبله باشد، اما چنینیست که اگه کسی به خاک افتاد و سجده کرد، سجده شکر البته این درست نباشد. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما. عرض میکند خدایا انسان وقتی بدهکار بود طلبکار رو رها نمی کند. طلبکار رو میگن قرین، یعنی آدم رو رها نمی کند، ملازم آدم است. جهنم طلبکار انسان تبهکار است، میشه قرین آدم، قارم آدم، یعنی ملازم آدم. عذاب او هم غرام است، لزام است، لازم است، دست بردار نیست. عرض بکنم خدایا عذاب او دست بردار نیست، عذاب جهنم را از ما به دور دار. اینا در این حال که خط مشیشون تواضع و فروتنی است، رفتارشون با جامعه بر اساس یک زندگی مسالمت آمیز است، رفتارشون نسبت به ذات اقدس الهی خاضعان و ساجدان و قائمان است، مرتب از ذات اقدس الهی درخواست نجاتی از عذاب میکنن که مبادا بلغزن و گرفتار اون عذاب بشوند. که اعوذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمدلله رب العالمین.